أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون ادله‌ای بود که بر اعتبار مرتبه کاملتری از عدالت در قاضی و مفتی دلالت می کند. دو دلیل ذکر شد. دلیل اول مورد بررسی قرار گرفت و 5 اشکال به این دلیل وارد کردیم. در ذیل دلیل اول روایتی از امیرالمؤمنین به عنوان مؤید ذکر شده بود که امیرالمؤمنین به شریح قاضی فرمودند یا شریح جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی، در جایگاهی تکیه زده ای که از دو حال خارج نیست، یا نبی و وصی نبی بر این مسند تکیه می زند یا یک انسان شقی، از این دو حال خارج نیست. مستدل به این روایت به عنوان مؤید استناد کرد. وجه تأیید به این روایت این بود که اگر این جایگاه اینقدر مهمه که یا نبی و وصی نبی باید برش تکیه بزنه، یا اگر هر کس دیگری تکیه بزند او از اشقیا است، این معناش اینه. خب حالا نبی و وصی نبی یا کسانی که تناسب و سنخیت و نیابت از اینها دارن، اینها باید تکیه بزنن. خب این اقتضا میکنه اون شخصی که به عنوان قاضی میخواد قضاوت بکنه باید از ملکات اخلاقی مناسبی برخوردار باشه، از رذایل اخلاقی دور باشه، به صرف این که از حرام اجتناب کنه کافی نیست. به نظر ما این مؤید هم تمام نیست، چون درسته که مستفاد از این روایت اهمیت این جایگاهه، یعنی بر طبق این روایت این جایگاه اینقدر مهمه که یا و نبی یا وصی او باید به این مسند تکیه بزنند. خب اما اگر کسی غیر از نبی یا وصی نبی باشد، او به جهت این که قصد این جایگاه رو کرده شقی محسوب میشه، یعنی شقاوت شخص تکیه زننده بر این جایگاه صرفا از این جهته که قاصب این جایگاهه، قصدا بر این مسند تکیه زده. اصطلاح قضات جور که در روایات ما هم وارد شده، نه یعنی قضات ستمگر به معنایی که مثلا یه قاضی مؤمنه عرض به حضور شما ولو منسوب از طرف ائمه که ظلم میکنه. اصطلاح قضات جهل یعنی قضاتی که قاسبانه در این جایگاه قرار گرفتن و منسوب از طرف امام عادل نیستند، منسوب از طرف کسانی هستند که قاسبانه بر مردم خلافت میکنن. لذا اهمیت این جایگاه در این روایت بیان شده به نسبت به قاسبان این جایگاه. خب حالا اگر فرض کنیم کسی به اذن خاص امام یا به نسب خاص امام یا به اذن و نسب عام امام بر این مسند قرار بگیره، این دیگه هیچ مشکلی در قضاوت او نیست، او دیگه از اشقیا محسوب نمیشه. خب ما از ادله استفاده میکنیم، فقیه جامع الشرائط این مأذونه، منسوب از طرف امام و ولی خدا، حالا به نسب عام. خب اگر منسوب بود دیگه به عنوان شقی به او نگاه نمیشه. حالا این فقیه جامع الشرائط یکی از شرایطش عدالت، عدالت هم معناش معلومه، ذکر شده. خب کسی که عالم فقیه، اهل استنباط، اهل ورع، اهل عدالت، همون شرایطی که برای فقیه گفتن، خب این کفایت میکنه برای اینکه بگیم دیگه جزء اشقیا نیست. لذا این روایت مؤید اعتبار معنای خاصی از عدالت در قاضی یا مفتی نیست. این فقط میخواد بگه قضات دو دستن، یا حق قضاوت دارن یا ندارن. کسانی حق قضاوت دارن که از طرف ما باشن، کسانی محرومند از این حق که از طرف ما نباشن. این اصلا بحث سنخیت و عرض به حضور شما معنای خاصی از عدالت و واجد بودن اون اوصاف و ملکات مطرح نیست. این فقط از این جایگاه، از این موضع داره بیان میکنه. این که از طرف ما مأذون باشن یا نباشن، حالا این که چه کسی مأذون است، اونی که مأذونه و منسوبه چه شرایطی باید داشته باشه، دیگه این روایت ناظره به اون نیست. پذیرفتید دیگه شما حضرت عالی؟ خیلی این جواب محکمه، من تعجب میکنم شما.
مقدمه فرمودید که مثلا خود همین شوره، حالا تو مثال مناقشه مثال خود شوره کردن، از مثلا اذن قضاوت بهش دادن، فرمودید که پس کسی که از قبل امام معزون باشه، حالا مثلا اذن خاص داره، دیگه جز اشقیا نیست.
از این حیثا این معناش این نیست که یه کسی، یه حالا فرض کن یه فقیهی هم باشه بر این مسند هم بشینه، مأذون هم هست، منسوب از طرف ائمه هم هست، اما بیاد خدای نکرده به ناحق حکم کنه، این که فلیتبب و مقعده او من النار، برید ببینید قضات رو چند دسته کردن، چه فکر کنم این قاضی های ما اگه این روایت رو بخونن دیگه هیچ که نمیره قاضی بشه، اینقدر کارش سخته. اون یه بحث دیگه است. ما الان میگیم مثلا اینجا دو سنت کردن قضات فقط از این جایگاه، از این موضع. بله، پس مجموعاً دلیل اول دلالت بر اعتبار معنای خاصی از عدالت در قاضی یا مفتی نداره. اما دلیل دوم عرض کردیم، دلیل دوم روایات هست. گفته شد به دو طائفه روایت استدلال شده که عدالت معتبر در قاضی و مفتی اخص از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد. طائفه اول که یه روایت ما نقل کردیم، روایتی بود که از امام سجاد نقل شد. مضمون این روایت این بود که فقط به کسانی میتوان رجوع کرد و تمسک و اقتدا نمود که هوای خود رو تابع امر خدا قرار دادند. کسی که قوای او در جهت رضای خدا بذل شده، یعنی کسی که خلاصه با همه وجود خدا رو در نظر داره. خب واضحه این معنا از عدالت مصطلح اخصه. در اون معنا، در عدالت مصطلح، صرف اجتناب از گناه کبیره و اتیان به واجب که ناشی از ملکه نفسانیه باشه کافیست. طریق به اون حقیقت هم حسن ظاهره. اما این چه که امام اینجا فرمودن، این که فرمودن گول نخورید، فریب نخورید، این در واقع دقیقاً تأکید بر نفی طریقیت حسن ظاهره. پس مستفاده از این روایت اینه، حسن ظاهر کافی نیست، باید برید جستجو کنید، فحص کنید، علماء ابرار را از غیر ابرار تشخیص بدید، به علماء ابرار رجوع کنید. اما در مورد عدالت مصطلح رسماً گفته شده جستجو و تفتیش جایز نیست، حسن ظاهر کافیه. خب معلوم میشه این دو مرتبه متفاوت از عدالت. عدالت معتبر در قاضی و مفتی دائرش تنگتر است از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد. منتها این روایت اگرچه به حسب ظاهر مطلقه، لکن با توجه به این که قضاوت و فتوا از شؤون ائمه معصومینه و دیگران نیابت دارن، به خلاف امام جماعت و شاهد که اونجا مسئله نیابت مطرح نیست، و همچنین با توجه به نیاز مردم و ابتلاء مردم به نماز جماعت و شهادت شاهدین، لذا برای اینکه این دو مسئله منعطل نشه، باب جماعت و شهادت بسته نشه، گفته شد این معنا از عدالت فقط در قاضی و مفتی معتبره. یعنی در مورد این دوتا حسن ظاهر کافی نیست، اما در مورد اون دو حسن ظاهر کافیه، جزا عدالت در این دو اخص. خب این محصل مضمون و مفاد اون روایت. اما به نظر ما این دلیل نیز، این استدلال نیز مبتلا به اشکاله. اشکال اول اینه که با ملاحظه مجموع روایت و سیاق حدیث به نظر میرسه امام علیه السلام در مقام بیان شرایط امامت و ریاست و زعامت جامعه مسلمین است، نه خصوص قضاوت و افتا، مخصوصا با توجه به این که در مقابل کسانی این مطلب بیان شده که قاصبانه بر این مسند تکیه زده بودند. اونها کسانی بودند که مصداق روشن این بیانات بودند و به خاطر دنیا و ریاست اون در مقابل حق می ایستادند یا حق را کتمان می کردند. بعضی از عالمان اونها لباس زهد بر تن کرده بودند و به خاطر اون ریاست خودشون رو از نعمتهای خداوند و مباهات محروم کرده بودند، اما در عین حال نسبت به امور دین بی‌موالات بودند. اینکه امام علیه السلام می‌فرماید ذلت در پناه حق را بر عزت در پناه باطل ترجیح بده، این دقیقا متوجه اونهایی بود که در اون دوران از ائمه روی گردان شده بودند، حق ائمه رو نادیده گرفته بودند به خاطر دنیا، به خاطر ریاست، به خاطر حطام دنیا حق رو کتمان می‌کردند و عزت خودشون رو در این می‌دیدند که در سایه اونها زندگی کنند. بسیاری از اتفاقات در اون دوران معلول این جنبه بود، یعنی ریشه های فکری و عقیدتی نداشت. خیلی هاشون می دونستن که حق با اهل بیته، می دونستن که اینها قصب این جایگاه و مسند رو کردن، اما به هر حال دنیا، چرب و شیرین دنیا، این بالاخره چیز کمی نیست، مخصوصا وقتی سنین انسان که بالاتر میره این تعلقات بیشتر میشه. شاید جوانها واقعا این که حالا توی کلمات بزرگان اهل سیر و سلوک، علمای اخلاق تأکید میکنن که بر این که تا جوان ترید خودتونو بسازید، این حقیقتیه. انسان تو خودش جوانه این رو متوجه نمیشه. واقعا جوانی تعلقات کوبنده و خرد کننده و انحراف گرایانه دوران میانسالی و پیری رو نداره. جوانی همراه با یه سری احساسات هست، هیجانات هست، اما همین جوانها میبینید واقعا بر سر یک باور از جانشون میگذرن، ایثار بیشتر میکنن، به دوست و رفیق بیشتر کمک میکنن. حالا نه اینکه استثناء نداشته باشه، کلن این در جوانی، لذا ساختن خود انسان در جوانی. امام رحمت الله علیه جمله‌ای دارن که تا جوانید خودتونو بسازید، تا جوانید عبادت کنید. انسان پیر که میشه دیگه حال عبادت هم نداره، واقعا پیر که میشه ساختن خیلی مشکل تر میشه. این به هر حال جوانی نعمتی است. علی ای حال، اون چه از این روایت به دست میاد این است که امام دارن مشخصات حاکم و زعیم و کسی که محل رجوع عامه مردم است رو بیان میکنم. یعنی به هر کسی رجوع نکنید، به هر کسی پناه نبرید، گول نخورید. نمیدونم، ماها متاسفانه طلبه ها بیشتر از همه گول میخوریم. طلبه ها توشون این، من با اینکه باید حداقل دقیق تر باشن از بقیه، اما بیشتر فریب میخوریم، بیشتر فریب ظاهر افراد رو میخوریم. نه آقا این رعوفی نیست، این نه این سطحی نگری و ظاهر بینیه. ببینید حداقل ما ای که با موازین آشنا هستیم اینجور نباید تحت تأثیر ظواهر بشیم. تو همین قوم مثلا کسانی رو گرفته بودن که مدعی امامت امام مدعی شده بودن امام زمانن، یادمه یه عده طلبه روحانی پیرمرد رفته بودن، باور کرده بودن، مرید اینا شده بودن، حتی زندگی و جانشون حاضر بودن فدا بکنن. این حالا هم که یه وقت یه بقاله، خب اون درس نخونده، اون نخونده که حضرت ولی عهد فرمود که الا فمن ادعى المشاهده، کسی که ادعای مشاهده میکنه تکذیبش کنید، باش برخورد کنید، اون کذابه. این که اینا رو خوندیم بازم این مشکل رو داریم. بله؟
یعنی
فریب طلبه رو خوردن، فریب خوردن فرق نمی کنه. طلب، یعنی اگه یه طلبه اومد ادعا کرد من خدا هستم، این به ما حق میده که ما چیز بکنیم؟ نه، حالا شما اینو میگی، طلبه هایی داریم که فریب غیر طلبهش هم خوردن. الا ما شاء الله کم لهم النذیر. بله، خب الان یه حال اشکال اول که متوجه این روایته این است که اصلا این روایت داره شرایط و خصوصیات و مختصات حاکم اسلامی رو بیان میکنه. این خیلی دائرش و مسئولیتش مهمتره تا قضاوت تنها یا افتاء تنها. قضاوت و افتاء ممکنه در جاهای مقارن و متحد با حاکمیت و زعامت بشه، ولی لزوماً هر قضاوت و هر افتایی متحد با افتا و متحد با حاکمیت نیست. این اصلا روایت ناظر به اون مسئله است. این اشکال هم بله ببینید، حالا اون رو باید دیگه با ما فعلا در اون مقام نیستیم، میگم این روایت ناظر به اونه. اگر این روایت رو بپذیریم ما فعلا در اون مقام نیستیم، چون اونجا باید شرایط حاکم رو بعد حضور شما در جای خودش بررسی کرد، ادله رو دید، معارضات شد دید، اینو باید اونجا بررسی کرد. بالاخره اگر میگم اینو به عنوان یک محتمل است باش، یعنی اگرم بگیم خیلی چیز دور از آبادی نیست. حاکم نه تنها از امام جمع، از قاضی و مفتی هم اخص میشه. اون دیگه نه فقط این که در خصوص قاضی و مفتی باشه، حاکم جامعه، ولی فقیه. گفت آقایشه بله، اونی که حالا میخواد ولایت بکنه، این در مورد اونه. اون دیگه بله، اگر این دلالت این روایت رو بپذیریم در مورد حاکمه. یعنی چی؟ یعنی اثبات میکنه اخص بودن معنای عدالت را در حاکم نسبت به همه ماسوایش. یعنی قاضی، چه مفتی، چه امام جماعت، چه مستدل میخواست بگه در خصوص قاضی و مفتی فرق میکنه. ما میگیم نه، این نمیتونه اثبات کنه اخص بودن معنای عدالت را در قاضی و مفتی. معلوم شد؟ این اشکال هم. اشکال دوم این که مستدل با استناد به این روایت ادعا کرده، چون در بین علما کسانی هستند که دارای این صفات مذموم و رذایل اخلاقی می باشند و در عین حال هم عالمان حقیقی و علماء ابرار و هم این عالمان به حسب ظاهر در خضوع و خشوع و اتصاف به این علوم و پرهیز از حرام اشتراک دارن، سره و ناسره قاطیان، لذا نمیشه به ظاهر اونا اکتفا کرد، بلکه باید در حال اونها دقت بشه تا این علما از هم تمیز داده بشن. تا هر کسی قاضی نشه، تا هر کسی نتونه فتوا بده، تا هر کسی به هر کسی رجوع نشه. این ادعا هم به نظر ما تمام نیست، چون اولا اتصاف واقعی به ملکات و فضائل اخلاقی چیزی نیست که حتی با دقت و تأمل و جستجو هم معلوم بشه، تا حدودی ممکنه روشن بشه، اما واقعا این که این عالمان در زوایای پنهان فکر و ذهن و روحشون به این اوصاف متصفن واقعا یا نه، این رو به حسب واقع غیر از خدای عالم بالخفیات کسی نمیدونه. خب حالا ما میبینیم کسی اهل اجتناب از حرامه، خب زهد را هم پیشه کرده، آدم عاقلی هم هست، خب من از کجا بفهمم این هواش تابع خداست؟ اون انگیزه های درونی چیزی نیست که من و امثال من بتونیم کشف بکنیم. آیا اگر جستجو هم بکنیم، اگر دقت هم بکنیم، باز قابل کشفه؟ اگر بگیم این حسن ظاهر کافی نیست، بله فوقش اینه، نسبت به اینها یه توسعه‌ای در معنای حسن ظاهر باید بدیم. همینقدر که تو خیابون دیدیمش و میبینیم تو جماعت حاضر میشه کافی نباید باشه. اگر هم ما توسعه‌ای در معنای حسن ظاهر دادیم، یعنی به یه معنا حالا توسعه که یعنی حسن ظاهر را دقیق‌تر کردیم، این لازمش این نیست که حقیقت عدالت غیر از این باشه. دقت فرمودید؟ این نکته خیلی مهمیه. حسن ظاهر برای احراز عدالت در امام جماعت و شاهد کافیه، همین که ما ببینیم کسی در جماعات حاضر می شود و گناه کبیره ای از اون ندیدیم، حالا خلاف مروت هم ندیدیم، این کاشف است از اون ملکه نفسانیه. خب ممکنه کسی بگه آقا چون مسئله قضاوت و امامت جماعت مهمه، این مقدار از ظاهر کافی نیست، همین که ببینیم یه کسی در جماعت حاضر میشه، اهل یعنی کبیره ای هم از اون ندیدیم و فقیه هم هست، بتوانیم به او رجوع کنیم برای فتوا یا برای قضاوت. این به این راحتی نیست، یه مقداری باید دقت بیشتر بشه. خیلی خوب، یعنی حسن ظاهر به معنای معروف را کافی ندانیم، بگیم باید تفتیش بکنیم، بگیم باید دقت بکنیم. خب آیا لازمه دقت بیشتر در طریق کشف عدالت اینه که حقیقت عدالت چیز دیگری باشه؟ فوقش اینه، اینجا در طریق سختگیری بیشتری شده. ها؟ مگه مستدل نگفت اینجا طبق این باید دقت کرد در احوال علما؟ مگه مستدل نگفت طبق این روایت اکتفاء به حسن ظاهر در این حد جایز نیست؟ گفت مفاد روایت اینه. میگیم سلمنا، مفاد روایت اینه که حسن ظاهر به همون مقداری که تا به حال گفتیم کافی نیست، یه خورده باید دقت بیشتری بشه، تأمل بیشتری بشه، یعنی به نوعی طریق را جدیتر و سختتر بگیریم. خب حالا آیا لازمه این است که عدالت در یک مرتبه بالاتری در قاضی و مفتی معتبره؟ هیچ ملازمه ای بین اینا نیست. بین سخت گیری در طریق کشف عدالت و بین اخص بودن دائره معنای عدالت هیچ ملازمه ای نیست. نهایت چیزی که این روایت دلالت میکنه طبق گفته مستدل چیه؟ ها؟ اینه که واقعا بیشتر دقت کنیم که عدالت داشته باشه، بیشتر دقت کنیم که همون ملکه نفسانیه گفته شده رو داشته باشه، واقعا اهل اجتناب از گناه باشه. خب اگر امر به دقت و جستجو و تأمل شده و صرف حسن ظاهر کافی دانسته نشده، این معناش این است که عدالت باید در یه مرتبه بالاتری باشه، چنین چیزی استفاده نمیشه. ها؟ برای این که بفهمیم این آدم اون ملکه نفسانیه رو داره. سب کنید ها. برای اینکه این کارش خیلی مهمه، این میخواد قضاوت کنه، میخواد حکم کنه، میخواد برای مال و جان و ناموس مردم حکم کنه. نه ببینید، این اهمیت، این نیابت در مورد امام جماعت نیست. میگیم آقا محصل این حرف ما این میشه، عدالت در هر دو به یه معناست، فوقش اینو به این ملتزم میشیم، عدالت در هر دو به یه معناست. نه اصلا شدت و ضعف کف عدالت در هر دو یکیه، یعنی همین که ملکه نفسانیه رو داشته باشن، اجتناب از کبیره بکنن، همین. خب منتها یه فرقی میگیم نهایت چیزی که این روایت دلالت کنه اینه میکنه اینه که فوقش اینه، طبق صحیحه ابن ابی یعفور حسن ظاهر کافی بود، همینقدر میبینیم در جماعات حاضر میشه و ما گناهی ازش ندیدیم کافی، جستجو و تفتیش نمیخواد. طبق این روایت جستجو و تفتیش بکنید، حسن ظاهر به اون مقدار کافی نیست، یعنی یه خورده تحقیقات بیشتر بشه، ولی بیشتر بشه برای اینکه چی بفهمین، برای اینکه بفهمین همون معنای عدالت در او وجود داره. اگر گفته شده که دقت بیشتر بکنید، این به هیچ وجه ملازمه نداره که پس یه مرتبه بالاتری از عدالت لازمه. نه، دقت باید بیشتری باید بکنیم تا همون معنا برامون احراز بشه، چون کارش مهمتره. معلوم شد؟ اینم خیلی اشکال مهمی ها.
طریق کشف عدالت رو
سختتر و محدودیت، اما اگر اینجا در طریق سختگیری شد، دلیل نیست که خود عدالت پس یه مرتبه بالاتریه. اینا رو نمیتونی بهش اشکال بکنی. اشکال مهمیه. خب بله، چهارشنبه هست. البته ما لابلای بس دو سه تا تذکر دادیم، اما حالا یه روایت هم من میخونم برای این. این دو سه تا اشکال دیگه هم اینجا هست عرض به حضور شما، منتها فعلا ما اینجا موضع دومی که یا اشکال دومی که به این استدلال به دلیل دوم به این روایت کردیم بیان شد و به یه معنا اشکال سوم. سه تا اشکال به دلیل دوم تا اینجا گفتیم، هنوز یکی دو تا دیگه اشکال هم هست که عرض میکنیم. در حد دو سه دقیقه باز این روایت رو بخونیم. روایتیست از امیر المؤمنین علی علیه السلام که میفرماید: الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. آیا میخواید بهتون خبر بدم که فقیه واقعی کیه؟ فقیهی که حق فقاهت رو ادا میکنه. و یه وقت بحث در حق الفقیه، خب این یه مراتب بالاتری رو میخواد. یه وقت در فقیه به معنای معروف و مستلحشه. حالا امیر المؤمنین میفرماید میخواید بهتون خبر بدم، به شما خبر بدم که فقیه به معنای واقعی کلمه کیه؟ من لم یرخص الناس فی معاصی الله ولم یقنطهم من رحمت الله ولم یؤمنهم من مکر الله ولم يدع القرآن رقبتن عنه الى ما سوا. توحف العقول صفحه 204. امیر المؤمنین می فرماید فقیه واقعی کسیست که به مردم ترخیص در ارتکاب معصیت نده، اجازه ارتکاب معصیت نده. واقعا چیزی را که معصیت خداست برخلاف قرآن و سنت و دلیل و صرفا به خاطر حالا بعضی از امور، تشویق مردم، هورا کشیدن مردم، خوش آمدن و اقبال مردم، بیاد اجازه بده ارتکاب معصیت رو. ببینید به هر حال در مقام فتوا دادن این خیلی مهمه. اینکه اجازه نده معناش این نیست که بیاد بگه ایها الناس از امروز برید این حراما رو مرتکب بشید. این که خب هیچ فقیه این کارو نمیکنه. لم یرخص الناس فی معاصی الله یعنی واقعا خودش میداند این عمل حرامه، اما فتوا به جواز میده. این یعنی رخص الناس فی معاصی الله. حالا انگیزه هایی هم ممکنه داشته باشه، اقبال و تشویق و تکریم مثلا یه عده‌ای. همچنین مردم را از رحمت خدا مایوس نکنه. اینقدر از عذاب خدا و جهنم و اینا باید گفته بشه، ولی اینقدر اینا رو بگی، از گناه و عذاب بگی که مردم مثلا از رحمت خدا مایوس بشن، هیچ امیدی پیدا نکنن. همچنین اونها را از مکر خدا یقیناً نکنه، یعنی خیال مردم رو از مکر الهی راحت نکنه. خداوند مکر داره، منتها با اهل مکر. بگه حواستون باشه خدا در کمین شما نشسته در همین دنیا. و این خیلی مهمه، لم ید القرآن، قرآن را رها نکند، رغبتن ان روی گردان بشه از قرآن، الا ما سوا، به سوی چیز دیگه بره، یعنی ترویج بکند چیزی را که موجب روی گردانی از قرآن بشه. قرآن خیلی مهمه. ما خودمون حالا ببینید، این حالا نه اینکه مصداق این روایت بشه، واقعا تو ما طلبه ها، حالا که ماها نه با قرآن و نه با ادعیه و اینا کار نداریم، با مفاتیحش هم کار نداریم، ولی واقعا اینقدری که اهتمام به مفاتیح میدیم، اهتمام به قرآن میدیم، این مشکلی است که بین ما شیعه ها به پدید آمده. عمدتا انس ماها با مفاتیح بیش از انس ما با قرآن، این قطعا روش و کار درستی نیست. قرائت قرآن، فهم قرآن، انس با قرآن، این چیزیست که حتما باید بشه. حالا اگر فقیه کاری بکنه، مثلا نظری بده، رفتاری بکنه، عملی رفتاری انجام بده، عملی از او سر بزنه که باعث، یعنی از قرآن روی گردان بشه، به غیر قرآن رو بیاره و دیگران رو هم به این سمت ببره، این فقیه واقعی کسیست که این امور رو رعایت کنه. خدا انشاءالله ما رو در این مسیر قرار بدهد. الحمدلله رب العالمین.